به ظهر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 800.5 FM میشنوین. قادر حبیب هستم با همکاری تکنیکی حمید رکین در برنامه این ساعت با شما. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنونده عزیز، در این برنامه که با ما هستین در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم در ارتباط با سقوط یک طیاره هلیکوپتر قوای ائتلاف در میدان وردک و تلفات ناشی از آن که 30 سرباز آمریکایی، 7 کماندوی افغان و یک ترجمان غیر نظامی در آن کشته شدند برایتان گزارش داریم. همچنان از اعتراض صدهاتن در سمنگان در ارتباط به کشته شدن 2 نفر در اثر آتش پلیس و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها را هم براتان داریم. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
با سلام به همکارم و شنونده هایی که همین حالا با ما پیوستند، نخست توجه کنید به سرخط اخبار. 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به حبس‌های 6 ماه تا 20 سال محکوم شدند. در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز، یک شورشی کشته و شمار زیادی از شورشیان مظنون بازداشت شدند. پلیس پاکستان میگوید انفجار یک بم حداقل 16 تانکری را تخریب کرده است که به نیروهای ناتو در افغانستان تیل انتقال می‌دادند و مقامات عراقی می‌گویند که حداقل 3 تن در جریان فرار زندانیان از یک زندان در شهر هیله کشته شدند. مشروع اخبار 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به حبس محکوم شدند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر افغانستان با پخش خبرنامه‌ای گفته است این افراد از سوی محکمه استیناف جرایم مسکرات و مواد مخدر به حبس 1 سال و 6 ماه تا 20 سال محکوم شدند. در اعلامیه گفته شده است این افراد که باشنده های کابل، ننگرهار و نیمروزن، هنگام قاچاق صدها کیلوگرم تریاک و صدها لیتر مشروبات الکلی در عملیات جداگانه از سوی نیروهای پلیس دستگیر شدند. گفته شده است که در جریان 3 ماه اول سال جاری بیش از 180 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم شدند. در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز، یک شورشی کشته و شمار زیادی از شورشیان مظنون بازداشت شدند. در خبرنامه آیساف که امروز به نشر رسیده آمده است که نیروهای افغان و خارجی در عملیات دیروزیشان توانستند شماری از شورشیان را در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز نیز از پا درآورند و یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات آنان را کشف و ضبط کنند. خبرنامه از بازداشت یک قمندان شبکه حقانی با همدستش در ولایت پکتیا نیز خبر داده است. بر بنیاد این خبرنامه قمندانان بازداشت شده مسئولیت بمبگذاری کنار سرک و سازماندهی حملات بر نیروهای افغان خارجی را بر عهده داشتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بارک اوباما از سقوط طیاره نظامی این کشور در افغانستان ابراز تأثیر کرده است. در این رویداد در ولسوالی سیدآباد میدان وردک 38 تن کشته شدند که 31 تن آنان سربازان نیروهای خاص آمریکایی و 7 تن دیگر سربازان افغان بودند. رئیس جمهور آمریکا گفت این رویداد نشانه دیگری از قربانی‌های خارق‌العاده سربازان آمریکایی و خانواده‌های آنان است. بارک اوباما همچنان از کشته شدن سربازان افغان در این رویداد ابراز صاف کرده است. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو اندرس فاغ راسموسن هم دیروز با نشر اعلامیه گفت می‌خواهد در چنین لحظه غم‌انگیز یک بار دیگر با پشتیبانی ناتو از آمریکایی‌ها، افغانان و حکومت‌های کشورهایشان تأکید کند. همچنان نیروهای ناتو در افغانستان با نشر اعلامیه این رویداد را تأکید کردند، اما در اعلامیه ناتو گفته شده است که یکی از کشته شده‌های این رویداد یک ترجمان افغان بوده است. در عین حال وزارت داخلی افغانستان نیز سقوط این هلیکوپتر و مرگ سربازان اردوی ملی و نیروهای بین‌المللی ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی این وزارت آمده است که کشته شدن 7 سرباز اردوی ملی و 1 ترجمان افغان و 3 سرباز خارجی خبر تأثیر انگیز است و تسلیت خود را به خانواده‌های قربانیان ابراز می‌کند. این بود اخبار داخل افغانستان. بعد از یک وقفه کوتاه توجهتان را به اخبار خارج و منطقه جلب می نمایم. رادیو آزادی. ادامه اخبار. پلیس پاکستان میگوید انفجار یک بم حداقل 16 تانکری را تخریب کرده است که به نیروهای ناتو در افغانستان تیل انتقال میدادند. این تانکرها در محل نزدیک شهر پشاور استاده بودند که بم انفجار کرد و تانکرهای تیل را نیز انفجار داد. گزارشی درباره تلفات این رویداد در دست نیست. در ادامه تلاش‌ها برای ممانعت از ورود تانکرهای تیل نیروهای ناتو به افغانستان، این تازه‌ترین رویداد از این نوع است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در گذشته طالبان گفتند که همچو حملات را به خاطر جلوگیری از اکمالات نیروهای خارجی انجام می‌دهند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید یکی از افراد عمده در قضیه بدرفتاری با زندانیان در زندان ابو غریب عراق از زندان رها شده است. چارلز گنر دیروز پس از 6.5 سال حبس از یک زندان نظامی آمریکا رها شد. او به 10 سال حبس محکوم شده بود. گنر یک سرباز اردوی آمریکا همراه با 6 پلیس نظامی این کشور به جرم بدرفتاری با زندانیان ابو غریب در سال 2004 مجرم شناخته شده بود. مقامات عراقی میگویند حداقل 3 تن در جریان فرار زندانیان از یک زندان در شهر هلی کشته شدند. سخنگوی وزارت عدلیه عراق حیدر سعدی دیروز گفت حداقل 5 تن دیگر در هنگام درگیری که بین زندانیان و محافظان زندان اواخر روز جمعه رخ داد زخمی شدند. هله در 95 کیلومتری جنوب بغداد واقع است. و خبر آخر این که سرمنشی سازمان ملل از بشار الاسد خواسته است تا حملات نظامی را بر ضد غیر نظامیان توقف دهد. سرمنشی سازمان ملل متحد با بشار الاسد گفته است که وی نگران افزایش خشونت ها در سوریه می باشد و از اسد خواست تا استفاده از نیروهای نظامی را بر ضد غیر نظامیان متوقف سازد. دفتر مطبوعاتی سازمان ملل در یک بیانیه گفته است که بانکیمون سرمنشی این سازمان و جامعه بین المللی از خشونت‌ها و رقم تلفات چند روز گذشته در سوریه نگرانی‌های شدیدشان را اظهار نمودند. در بیانیه گفته شده است که بانکیمون از ماها بدین سو تلاش نموده است تا با بشار الاسد گفتگو نماید، اما رئیس جمهور سوریه از این تقاضای وی امتناع ورزیده است. این بود اخبار داخل افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از فیض الله قرداش شنیدین. ساعت 11:08 است. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلفات قوای خاص آمریکایی در میدان وردک را نشانه دیگری از قربانی های فوق‌العاده سربازان آمریکایی در افغانستان خواند. طالبان گفتند این هلیکوپتر را سقوط دادند. علی احمد جلالی کارشناس مسائل نظامی میگوید
در اونا چانس پیدا بکنند طالبا که هدف را به این شکل پیدا بکنند و توسط آرتیزیشن با آسانی منهدم شده میتواند. بنابراین این فقط یک شانس بود که برای طالبان افتاده.
صدها تن در سمنگان به خاطر کشته شدن 2 نفر در اثر آتشباری پلیس مظاهره کردند.
2 ساعت درگیری، 2 نفر از اونا کشته و 2 نفرشان زخمی به دست پلیس افتید با 3 میل سلاح کلاشینکوف. 2 ساعت اینا مقاومت کردند.
حدود 20 تانکر مواد سوخت ناتو در حومه شهر پشاور حریق شده است. مطالب و گزارش های دیگری هم براتون داریم و برنامه های هفتهواره با محیط زیست مهربان باشید و در امتداد لحظه ها را هم فراموش نکنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 106.5 FM مشنوین. قادر حبیب هستم به همکاری تکنیکی حمید رکین در برنامه این ساعت با شما عزیزان. 30 سرباز آمریکایی که اکثرشان مربوط قوای خاص بودند زمان کشته شدند که هلیکوپترشان در ولایت میدان وردک سقوط کرد. طالبان گفتند که این هلیکوپتر را هدف قرار دادند. 7 کماندوی افغان و 1 ترجمان غیر نظامی نیز در سقوط این هلیکوپتر شینوک کشته شدند. منابع آمریکایی میگویند که این سربازان مربوط واحد نظامی قوای خاص بحری آمریکا بودند که در عملیات مهم این واحد نظامی اسامه بن لادن رهبر القاعده در پاکستان کشته شد. البته گفته شده به نظر نمی رسد که کشته شدگان همان کسانی باشند که در عملیات علیه بن لادن اشتراک داشتند. تعداد کشته شدگان این حادثه و حضور سربازان قوای خاص آمریکا در آن بار نخست از جانب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعلام گردید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما نیز با صدور بیانیه از مرگ این سربازان آمریکایی و افغان ابراز تأثیر کرده است. جزئیات بیشتر را از امید مرزبان می‌شنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از سقوط طیاره نظامی این کشور در افغانستان ابراز تأثیر کرده است. در این رویداد در ولسوالی سیدآباد میدان وردک 38 تن کشته شدند که 31 تن آنان سربازان نیروهای خاص آمریکا و 7 تن دیگر سربازان افغان بودند. رئیس جمهور آمریکا گفت این رویداد نشانه دیگری از قربانی های خارق العاده سربازان آمریکایی و خانواده های آنان است. باراک اوباما همچنان از کشته شدن سربازان افغان در این رویداد ابراز تأثیر کرده است. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو آندرس فاگراسموس هم دیروز با نشر اعلامیه گفت میخواهد در چنین لحظه غم انگیز یک بار دیگر به پشتیبانی ناتو از آمریکایی ها، افغان ها و حکومت های کشورهایشان تاکید کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که در هنگام عملیات نظامی که در میدان وردک جریان داشت، طالبان این طیاره نظامی نو شینوک آمریکایی را هدف تیراندازی قرار داده و سقوط دادند. وزارت دفاع آمریکا از ارائه تعداد دقیق تلفات در این رویداد خودداری کرده است. تعداد تلفات این رویداد بار نخست توسط دفتر رئیس جمهور افغانستان در یک اعلامیه مطبوعاتی افشا شد، اما نیروهای ناتو ارقام ارائه شده از سوی دفتر رئیس جمهور افغانستان را تایید نکردند. در 10 سال گذشته این مرگبارترین رویداد برای نیروهای خارجی در افغانستان است. در اعلامیه قصر سفید آمده است ما با الهام از زندگی این سربازان به حفظ امنیت کشور ما ادامه خواهیم داد و در حفظ ارزش‌هایی که آنان به آن معتقد بودند پابند هستیم. مسئولیت سقوط این طیاره را طالبان به عهده گرفتند. آنها ادعا کردند که در این رویداد 8 طالب و 38 سرباز آمریکایی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در ایمیلی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است پس از سقوط این طیاره درگیری مسلحانه نیز در منطقه رخ داده است. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی آی کژوالتیز که درباره آمار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان و عراق گزارش می‌دهد، در سال جاری عیسوی بیش از 370 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند که حدود 280 تن آنان آمریکایی‌هاند.
شنیدید که 30 سرباز آمریکایی که اکثرشان مربوط قوای خاص بودند زمان کشته شدند که هلیکوپترشان در ولایت میدان وردک سقوط کرد. 7 کماندوی افغان و یک ترجمان غیر نظامی نیز شامل کشته شدگان هستند. لوین پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به دنبال سقوط این هلیکوپتر گفته است که آنها به عملیاتشان در افغانستان ادامه می‌دهند. این حادثه پری شب در منطقه تنگی جوی زرین ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک در 97 کیلومتری جنوب غرب کابل رخ داد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. اما علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاع ملی آمریکا و کارشناس مسائل نظامی می‌گوید اگر این هلیکوپتر در اثر آتش طالبان سقوط کرده باشد، این یک شانس بوده که با آنها دست داده است.
خب این هلیکوپتر توسط مرجغنداز یا RPG-7 از بین رفت. این کارش که در زمانی که اتحاد شوروی در افغانستان بود، اگر اونا شانس پیدا بکنند طالبا که هدفی را به این شکل پیدا بکنند و توسط RPG-7 با آسانی منهدم شده می تواند. بنابراین این فقط یک شانس بود که برای طالبا افتاده. در غیر اون البته اینا سلاحی ندارند که از هوا هواپیماها را یا هلیکوپترها سرنگون بسازند. بنابراین این معنی این را نداره که طالبا در مورد این حادثه از مهارت زیاد کار گرفتند یا توانمندیشان نسبت به گذشته بیشتر شده. فقط یک حادثه بود که برای قوای ائتلاف یک فاجعه است، اما برای طالبا یک شانس بود.
قرار است نیروهای آمریکایی تا سال 2014 مسئولیت امنیت را به قوای افغان بسپارند، اما با وجود تجدید حملات طالبان در این اواخر و کشته شدن 30 سرباز آمریکایی در یک حمله که در 10 سال گذشته سابقه نداشته، این وعده قابلیت اجرا خواهد داشت. علی احمد جلالی میگوید طالبان با این حملاتشان میخوان قوای بین المللی را متقاعد بسازند که قوای افغان مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفتن نمیتوانند.
فکر میکنم که طالبان سعی میکنن که در همین وقتی که مسئولیت امنیتی از قوای امریکایی به افغان منتقل میشه، نشان بدن یک بی‌اعتمادی رو وجودن که افغانستان، دولت افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان توانمندی این را ندارن که مسئولیت بگیرن، بنابرای سعی میکنه که آمریکا را و یا ناتو را به این قناعت برسن که جز از طریق مفاهمه با طالبان نمیتن از طریق جنگ پیروز شون در افغانستان.
البته مقامات آمریکایی گفتند که تحقیقات در مورد علت سقوط این هلیکوپتر را آغاز کردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد که در سال جاری 17 بار طیاره های قوای افغان و ائتلافی در افغانستان با سقوط و نشست اضطراری روبرو شدند که در اکثر موارد خرابی هوا، عدم موفقیت پیلوت و مشکل تکنیکی مقصر دانسته شده است. اما در 25 ماه جولای گذشته قوای ائتلاف سقوط یک هلیکوپتر شینوکشان را در اثر اصابت یک راکت RPG-7 یا سرشانه‌ای تایید کردند که در آن دو عمله این هلیکوپتر زخمی شده بودند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج 104.5 FM مشنوین. شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریعاً به صفحه اینترنتی ما بزنین، گزارش ها، خبرها را به ذوق خودتان بخونین و همچنان برنامه های رادیو آزادی را به ذوق خودتان انتخاب کنین و بشنوین. البته برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را و در این برنامه که با ما هستین، برنامه های هفتهوار با محیط زیست مهربان باشه و در امتداد لحظه ها خدمت شما عزیزان تقدیم می شود. پیش از اینکه به گزارش های خبری ادامه بدیم، مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. غفور متین روزنامه واشنگتن پست و بوستون گلوب را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ظهور و سقوط امریکای کوچک در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: در یک تلاش در جهت بهبود خدمات در ساعاتی که توسط نیروهای امریکایی از وجود شورشان طالب پاکسازی گردیده بود، اداره انکشاف بین المللی امریکا و وزارت خارجه این کشور از حکومت افغانستان خواستند تا با دادن امتیازات مامورین ملکی را به این مناطق بفرستد. اما شک و تردیدها در مورد انگیزه ایالات متحده امریکا از یک سو و نبود پرسنل با کفایت از سوی دیگر، حکومت افغانستان را قادر نساخت تا پروگرامی که به نام تحویل دهی ولسوالی ها نامیده می شد عملی گردد. روزنامه می نویسد: در سال 2009 میلادی، زمانی که ایالات متحده امریکا به اندازه 300 میلیون دلار را برای پروگرام یک ساله زراعتی در ولایت هلمند و قندهار تخصیص داد، مقامات امریکایی لاف ها زدند راجع به این که چگونه می توانند زندگی دیاقین را تغییر بدهند. اما پول ها به مصرف رسید ولی امیدها برآورده نگردید. روزنامه واشنگتن پست می پرسد: آیا میراث تلاش‌های آمریکا این بار با قیمت گزاف مالی و جانی می‌تواند افغانستان را نسبت به یک دهه قبل تغییر بدهد؟ هلمند یا آمریکای کوچک می‌تواند یک جواب به این پرسش تهیه کند؟ جدوجهد بلیغ با اهداف بلند بالا و امکان پذیری در مشارکت با افغان‌هایی که در صدد تغییر سریع هستند، ولی با سهمگیری متعادل که بعد از خود در عقب میگذارند. روزنامه دیگر امریکایی بوستون گلوب زیر عنوان بازسازی بعد از جنگ مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: مصروفیت ایالات متحده امریکا در عراق و افغانستان اکنون در حال کاهش یافتن است، اما فکر می شد که هر دو کشور از لحاظ امنیتی برای ایالات متحده امریکا نهایت مهم باشد و هم هر دو کشور قیمت گزاف مالی و جانی را بالای ایالات متحده امریکا تحمیل کردند، ولی هیچ کدام نتیجه قناعت بخش به دست ندادند. بناً مخلوط یا ترکیبی از قیمت گزاف و پراگندگی امیدها بعد از خروج نیروها ممکن منتج به فروگذاشت و فراموشی هر دو کشور شود. اما باید گفت که این گونه خروج یک اشتباه بزرگ استراتژیکی و یک مسخره اخلاقی خواهد بود. روزنامه بوستون گلوب در ادامه می نویسد: با وصف بارها اعتراف در چند سال گذشته مبنی بر طرح یک پلان جدید مارشال برای افغانستان و عراق، اکنون روشن است که هیچ نوع از این چیز ممکن نمی باشد. اما معنی آن این نیست که ما در بی تفاوتی سست و بی حال غرق می شویم که همین حالا سیاست و جامعه امریکا را در بر گرفته.
مروری بود به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان از رادیو آزادی و ما هم از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. صدها تن از باشندگان ولایت سمنگان در اعتراض به کشته شدن دو نفر در این ولایت توسط پلیس دست به تظاهرات زدند. اعتراض کننده ها خواهان محاکمه عاملین قتل این دو نفر هستند، اما مقامات میگویند این دو تن در اثر مبادله آتش با پلیس کشته شدند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سمنگان گزارش فرستاده است به این شهر.
این شیوان و زاری دو مادری بر اجساد خونین فرزندانشان هست که یک روز پیش در ولسوالی دره صوفی پایین ولایت سمنگان با ضرب گلوله پلیس به قتل رسیدند. جوانانی که مردم زیادی آنان را بیگناه می دانند و به همین منظور روز شنبه صدها تنشان به جاده ها ریختند و با راه اندازی تظاهرات آرام و بدون خشونتی خواهان محاکمه قاتلین آنها شدند.
ما مولای محمود سلطنت سالگزاده در ولایت سمنگان این همه سیاست را که شما مشاهده میکنین تقریبا مدت 6 ماه یا 7 ماه پیشتر 3-4 بچه از کشته شده بود، یک اولاد به همراهش باقی مانده بود. بالاخره این بچه که هم صغیر است تقریبا 13 سال است، این ظلم این تجاوز از طرف آمر امنیت و قماندانی امنی ولسوالی برای صورت سارت گرفته، هرچی واجل ما خواهانی باید رقم در میز محکمه در قانون سفارده شود.
و اما جنرال عبدالخلیل اندرابی قماندان امنیه ولایت سمنگان میگوید این دو جوان که از قبل زیر تعقیب پلیس بودند در جنگ رویارویی با پلیس کشته شدند.
نظر به تقاضای رهبری قماندانی امنی در یوسف، بعضی قریجاتی که اونجا یک تعداد دزدا و کتاتریقا مشکلات ایجاد کرده بود، در اون مسیر گزمه در حرکت شد. در جریان حرکتی گزمه چند نفر از دزدا و کتاتریقایی که دوسیه هایشان عملا در بخشای کشفی پلیس و ارگانای زیرب موجود است بالای گزمه خیر کردن. بعد از یک دو ساعت درگیری دو نفر از اونا کشته و دو نفرشان زخمی به دست پلیس افتید با 3 میل سلاح کلاشینکوف. دو ساعت اینا مقاومت کردند.
آقای اندرابی همچنین میافزاید هرچند اینها در جریان نبرد مسلحانه با پلیس کشته شده اند، به آن هم برای روشن شدن بیشتر موضوع هیئتی تعیین شدند تا هرچه که هست آن را برملا بسازند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
از اعتراضات در برابر کشته شدن دو نفر در سمنگان شنیدید که به گفته مقامات پلیس این دو نفر در اثر مبادله آتش در جریان عملیات برای تامین امنیت این ولایت کشته شدند. در این حال مقامات در ولایت جوزجان میگویند که وضعیت امنیتی این ولایت اخیراً بهبود یافته است. اخیراً 22 تن از مخالفین مسلح دولت در نتیجه عملیات در میان ولایت‌های جوزجان و سرپل کشته و زخمی شدند. از سوی هم 30 تن از مخالفین مسلح در این ولایت اخیراً به پروسه صلح پیوستند. مقامات میگویند اما اینها روی برقراری امنیت ولایت جوزجان تاثیر مثبت گذاشته. عالم رحمانیار در مورد از جوزجان گزارش میدهد.
در حالی که تحرکات و یا افزایش و تشدید عملیات های بمب‌گذاری کنار جاده‌ای، حملات گروهی بالای پوسته های امنیتی پلیس در ولسوالی های قشتپه و درزاب از سوی مخالفین مسلح دولت سرعت می بخشد، عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان به این باور است که مخالفین مسلح دولت دیگر تاب مقاومت را با پلیس نداشته، با پیوستن بیشتر از 200 تن از افراد مسلح طالبان و پروسه صلح، امنیت در مناطق که ناامن این ولایت تامین گردیده است.
جای شک نیست، شما بهتر میفهمید که الحمدلله با وصفه می چالش ها امنیت در شهر شبرغان و ولایت جوزجان خوب بوده، بجز از اون دو ولسوالی ما که دشت لیلی که یکی از سایه است که همیشه مانورش میتونست بخش تیپه و درزاب حتی ولسوالی خوجودکو داخل شهر چی میشه. اهمیت به سزای خود داره، هیچ حرکتی بدون فامیدی نتیجه بدون ثمر نمی باشه و انشالله همون رقمی که داول گفتم که ایره گام نیک میدانم و برآوردن امنیت مؤثریت انشالله می انجامه و مسئولیت خود داره. با انم الحمدلله نیروهای امنیتی هم آمادگی های خود دارن، تلاش دارن.
ملا عبدالکریم که با 30 تن از افرادش بر ضد دولت فعالیت می کرد، روز پنجشنبه گذشته با 30 میل اسلحه سبک و سنگین به پروسه صلح پیوست و گفت که آنها بعد از این جنگ نمی خواهند.
ما همین رقم تصمیم خاطر تصمیم گرفتیم که از جنگ چیزی جور نمیشه، باید وطن خود ما مردم آباد کنیم ولی نه که خراب کنیم. بخاطر از جنگ اگر آباد میشد یعنی 35 سال میشد افغانستان جنگ است، هیچ آبادی ندیدیم ما مردم. در منطقه ما مکتب میخواییم، او میخواییم، کلینک میخواییم، سرک میخواییم. این ما مردم در دشت بیابان هستیم، یک چکا او خوردنی ما مردم نداریم، بسیار مشکل است. مکتب نداریم، کلینک نداریم، سرک نداریم. این همین چیزا ما مردم خواهش از پروسه صلح داریم که ما مردم همون چیزا را تصمیم کنیم.
مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی ولایت جوزجان نیز گفت با برکت ماه مبارک رمضان آن عده برادران که با دولت می جنگیدند از خشونت دست کشیده و امروز محبت را جایگزین خشونت در بین مسلمانان ساختند.
یک خوشی است بر بالای خوشی دیگری، که یک خوشی که آمدن رمضان بر همه مسلمان ها و دوم و برادرهایی که آزرد خاطر از دولت بودند پس به پروسه صلح پیوستند. امروز دو خوشی را مردم جوزجان شاهد حالشان هستند، یک بسیار روز خوش با خود احساس میکنیم.
در حالی که مقامات جوزجان از وضعیت بهتر شدن امنیت در این اواخر حرف میزنند، اما روز گذشته در ولسوالی درزاب این ولایت بر اثر انفجار ماین یک پلیس کشته و 4 تن دیگرشان جراحت برداشتند که مسئولیت این بمبگذاری از سوی مقامات محلی به طالبان نسبت داده شده و سخنگوی طالبان نیز این بمبگذاری را تایید و به دوش گرفتند. با گفته مردم محل با این همه تلاش های مسئولان امنیتی، حملات مخالفین دولت بر پوسته های امنیتی پلیس روز تا روز شدت می‌یابد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی
و در ارتباط با تحولات امنیتی منطقه، حدود 20 تانکر مواد سوخت ناتو در حومه شهر پشاور پاکستان حریق شدند. این آتش سوزی که دیشب رخ داد به گفته مقامات علت اصلی آن تاکنون روشن نبوده، اما پلیس میگوید امکان دارد که شورشیان بالا این تانکرهای مواد سوخت حمله کرده باشند. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته نگاه در پشاور میشنویم.
این تانکرها که در یکی از ترمینال های منطقه پشتخره رنگرود شهر پشاور توقف نموده بودند، گذشته شب بعد از انفجار شدید در داخل ترمینال مذکور آتش گرفتند. به قول پلیس این شهر، در این ترمینال در حدود 40 الی 50 تانکر مربوط به افواج ناتو وجود داشت و این آتش سوزی موجب از بین رفتن در حدود 20 تانکر گردیده است. اگرچه مقامات بلند رتبه پلیس این شهر در رابطه با علت اساسی این آتش سوزی تبصره نکردند، اما یک تن از پلیس ماموریت پشتخره که در محل وقوع موجود بود به شرط افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت چون مردم گرد نوا آواز انفجارات پی در پی را در این ترمینال شنیدند، لذا احتمال عملی شورشیان بالای این تانکرها می رود.
من
در پشتخره هستم، فعلا اینجا در حدود 50 تانکر است که 18 الی 20 آن را آتش گرفته. این تانکرها همه مربوط افواج ناتو می باشند. فعلا اطفای مصروف خاموش نمودن آتش است. بعد از آن روشن خواهد شد که خسارات این آتش سوزی تا چی حد بوده. تحقیقات در مورد چگونگی این آتش سوزی جریان دارد. احتمال حمله شورشیان می رود، اما تحقیقات بعدی علت اصلی را روشن خواهد نمود. و یفزود برای تحقیقات بیشتر آنها دست به عملیات تصفیه‌ای در مناطق هم جوار زده و همچنان تدابیر شدید امنیتی ترمینال های دیگر را نیز گرفتند. منطقه پشتخره در 4 کیلومتری مرکز شهر پشاور واقع است که بیشتر ترمینال های تانکرهای مواد سوخت ناتو در آن وجود دارد. قبلا نیز این منطقه شاهد عملیات افراد مسلح ناشناس بالای امچو ترمینال ها بوده است. تا تانکرهای مواد سوخت ناتو قبلا نیز در مناطق مختلف پاکستان مورد حمله قرار گرفتند. بیشترین عملات بالای این تانکرها سال گذشته انگام صورت گرفت که هلیکوپتر ناتو داخل خاک پاکستان گردیده و در منطقه کرمجنسی بالای یک پسته امنیتی فر نمود که موجب کشته شدن 4 تن از اساکر پاکستانی شد. در گذشته طالبان پاکستانی مسئولیت همچو عملات را بالای تانکرهای مواد سوخت ناتو به عهده می گرفتند.
و پیش از اینکه سرخط خبرها را بشنوین، شنونده ای که با رادیو آزادی از طریق سیم کارت های اتصالاتشان به شماره 818 اس ام اس فرستادن، فضل احمد در اس ام اس می نویسد: با وجودی که حکومت افغانستان خبر است که حکومت پاکستان سیاست درویه دارد، چرا حکومت افغانستان باز هم به وعده های حکومت پاکستان اعتماد میکند؟ محمد یوسف مفکر از ولایت بغلان اس ام اس فرستاده و می نویسد: صدها جوان از پانتون های مختلف فارغ می شوند، اما در ادارات دولتی تنها کسان جذب می شوند که واسطه داشته باشند یا رشوت بدهند. فضل هم می نویسد: خواهشمندم طالبان حملات خود را در ماه مبارک رمضان بند کنند. ساعت 11:30 دقیقه است. فیض‌الله قرداش با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
چهار تن به اتهام قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به حبس‌های 1.5 تا 20 سال محکوم شدند. در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز، یک شورشی کشته و شمار زیادی از شورشیان مزدون بازداشت شدند. وزارت داخلی افغانستان نیز سقوط این یک هلیکوپتر و مرگ سربازان اردوی ملی و نیروهای بین‌المللی ابراز تأسف کرده است. پلیس پاکستان میگوید انفجار یک بم حداقل 16 تانکری را تخریب کرده است که به نیروهای ناتو در افغانستان تل انتقال میدادند. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید یکی از افراد عمده در قضیه بدرفتاری با زندانیان در زندان ابو غریب عراق از زندان رها شده است. مقامات عراقی میگویند حداقل 3 تن در جریان فرار زندانیان از یک زندان در شهر حله کشته شدند. و اخوان المسلمین که بزرگترین گروه سیاسی در مصر است، نخستین انتخابات آزاد داخلی خود را پس از برکناری حسنی مبارک از سمت ریاست جمهوری مصر برگزار کرد.
با تشکر از فیض‌الله قرداش. یک اداره بین المللی سنجش اعتبارها به نام استاندارد اند پورز میگوید اعتبار حکومت امریکا برای گرفتن قرضه اکنون یک اندازه پایان آمده است، اما وزارت خزانه امریکا میگوید این ارزیابی دقیق نمی باشد. فشرده این گزارش را از ملی احرانی میشنویم.
اداره استاندارد اند پورز روز جمعه اعلام کرد که برای جلوگیری از خطری که در رابطه بر قرضه های حکومتی در ایالات متحده امریکا وجود دارد، چنان معلوم می شود که نیازهای حکومت کمتر استحکام، موثریت و اعتبار خواهد داشت. این اداره می گوید موافقت نامه 2 حزب امریکا که به اساس آن این کشور در بودجه خود حدود 2 تریلیون دلار پس انداز می کند، پول ناچیزی است که بتواند قرضه های آن کشور را کاهش دهد. با اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، اداره استاندارد اند پورز تخمین می کند که رهبران امریکا در آینده شاید نتوانند پول بیشتر پس انداز کنند. قبل از این ایالات متحده امریکا برای حدود 70 سال در جهان در میان قرض گیرندگان به نام کشوری که از بیشترین اعتبار برخوردار بوده شهرت داشته است و از درجه AAA یا CA برخوردار بوده، اما اکنون اداره استاندارد اند پورز این درجه را به AA مثبت کاهش داده است. واشنگتن پست می نویسد وزارت خزانه امریکا بدون درنگ این گزارش اداره استاندارد اند پورز را رد کرده و می گوید این گزارش درست نمی باشد. کاهش اعتبار قرضگیری امریکا چه مفهومی را دارد؟ نیویورک تایمز می گوید با اعلان اداره استاندارد اند پورز اکنون سرمایه گذاران برای افزایش سود از حکومت امریکا توزیع می خواهند، به این معنا که سرمایه گذاران بر قرضه های امریکا سود بیشتر را خواهند فزود. هرگاهی که سود بر قرضه افزایش یابد، در نتیجه آن مصارف حکومت بلند می رود و تحلیلگران می گویند بلند رفتن سود بر قرضه ها سبب بلند رفتن نرخ ها می شود، به این معنا که هر قدر مصارف حکومت بلند رود، حکومت برای برآوردن این مصارف ناگزیر می شود مالیه یا تکس را بلند ببرد که بلند رفتن مالیه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بالای مردم تاثیر می گذارد. واشنگتن پوست میگوید با اساس تحلیل اداره استندرد اند پورز در آغاز سال بار مالیه بر حکومت و مردم آمریکا افزایش پیدا میکند. داشتن درجه AAA یا CA برای آمریکا این مزیت را میداد که معاملات حکومتی را به نرخ بسیار پایین به پیش برد که در آن سیستم مؤثری برای متقاعدان هم وجود داشت. تحلیلگران این را هم میگویند که پایین آمدن درجه اعتبار قرضگیری آمریکا زیاد دقیق نیست، زیرا به جز از اداره استندرد اند پورز اداره دیگر اعتبار قرضهای آمریکا را کم نکرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن برنامه با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها که یکی پی دیگر خدمتتان تقدیم میشود.
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کردیم. در مورد اکوسیستم های مختلف، اکوسیستم های مانند بیولوژیک منطقوی و جهانی که بیوم نامیده می شوند، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های موجود در افغانستان معلومات داده شد. همچنان در مورد آلودگی هوا حرف های گفته شد. آلاینده های هوا را بر اساس منشأ، ترکیب کیمیاوی و حالت فیزیکیشان طبقه بندی کرده، در مورد اینکه این ذرات آلاینده اتمسفر که به نام ذرات معلق نیز یاد می شوند چگونه به وجود می آیند و منابع تولید آلاینده های هوا من جمله ذرات آلاینده چه می باشد معلومات داده شد. در برنامه یکی گذشت در مورد اینکه اوزون چیست، قشر اوزون چه می باشد، چه فواید دارد، نظریات دانشمندان ارائه شد. گفتیم اوزون کلمه یونانی است که بوی به خصوص بوی تند را معنی می دهد. گاز اوزون یکی از اشکال اکسیژن بوده، گاز است آبی رنگ با بوی تند و ناپایدار که یک اکساید کننده خیلی قوی به شمار رفته، بسیار قوی تر از ماده مؤثر ضد عفونی کلورین در آب عمل می کند. گاز اوزون به چشم دیده نمی شود. مولکول های اوزون یا O3 دارای 3 اتم اکسیژن بوده، مولکول های اکسیژن یا O2 دارای 2 اتم اکسیژن می باشند. این تفاوت یک اتم اکسیژن در مولکول تفاوت های خیلی اساسی را بین مولکول های اکسیژن و اوزون به وجود آورده است. دانشمندان در مورد قشر اوزون و خصوصیات آن چنین می گویند:
اوزون به دور زمین یک لایه یا قشری را تشکیل می دهد که فاصله آن از سطح زمین صرف 15 تا 40 کیلومتر است. ضخامت قشر اوزون فقط 3 میلیمتر می باشد. البته ضخامت آن به دور زمین یکسان نیست. قشر اوزون در مناطق استوایی ضخیم تر و در مناطق قطبی نازکتر می باشد. اگر یک فضانورد خارج از مدار زمین و از ارتفاع زیاد به کره زمین نگاه کند، یک نوار نازک آبی رنگی را می‌بیند که دور دور زمین را فرا گرفته است. این پوشش آبی رنگ شفاف زندگی و حیات را در کره زمین تأمین می‌کند. قشر اوزون در حقیقت سایبان و محافظ مهم و بزرگ زمین است که از عبور شعاع‌های مضر خورشید یعنی اشعه ماورای بنفش ممانعت می‌کند. از گاز اوزون همچنان می توان در ضد عفونی ساختن آب نیز استفاده کرد. آب مخلوط شده با اوزون عاری از هر گونه باکتریای مضر برای صحت بوده، طعم و ذائقه آن خوشایند می باشد. ولی با توجه به ناپایداری اوزون، آب تصفیه شده با اوزون باید در محل و زمان مصرف تولید شود و آن را نمی توان ذخیره کرد.
ثابت شده است که این قشر 3 میلیمتری اوزون بر زندگی و حیات در کره زمین تأثیر خیلی مهم دارد، ولی فعالیت انسان در زمین بر قشر اوزون در آسمان اثر می‌گذارد. به طور خاص در نیمه دوم قرن 20 فعالیت‌های انسانی باعث بروز ضایعات جبران ناپذیر و تخریب قشر اوزون شده، طوری که زندگی را در کره زمین در معرض خطر قرار داده است. در حقیقت انسان خواسته یا ناخواسته هوا را با مواد کیمیاوی آلوده می کند. خود سپر محافظتی خودش را در مقابل اشعه مضر برای حیات خودش از بین می برد. این روزها در مورد قشر اوزون و سوراخ‌های موجود در آن خیلی می‌شنویم. این سوراخ‌ها چگونه به وجود آمدند؟ سوراخ‌ها در قشر اوزون در آسمان بر حیات موجودات زنده در زمین چه تأثیر دارند؟
تا سال 1980 میلادی از سوراخ‌ها در قشر اوزون خبر نبود. دانشمندان در سال 1985 از نازک شدن قشر اوزون در قطب جنوب خبر دادند. تحقیقات انجام شده در آن زمان علت نابود شدن مولکول‌های گاز اوزون را در اتمسفر گازهای CFC دانستند. گازهای CFC در سردکننده ها و دستگاه های هواکش و تهویه هوا مورد استفاده قرار می گیرند. هر اتم کلور آزاد شده از این گازها حدود 100 هزار مولکول اوزون را ضایع می سازد. در CFC ها اتم های کلور ناپایدار و تعامل پذیرند. هنگامی که گازهای CFC به اقشار بالایی اتمسفر می رسند، در اثر برخورد با نور خورشید گاز کلور آزاد می شود. اتم های کلور در قشر اتمسفر با مولکول های اوزون تعامل می کنند. با مصرف گازهای CFC مقادیر زیاد اوزون از بین رفته، تراکم آن در اتمسفر زمین خیلی کاهش یافته است. به همین دلیل کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سطح جهان با امضای معاهده‌ای که به نام معاهده مونتریال مسمی شده تعهد کردند که از تولید و فروش گازهای CFC خودداری میکنند. به اساس همین معاهده تعهد شده است که به کشورهای فقیر جهان امکان داده شود که به عوض گازهای CFC از گازهای سردکننده دیگر استفاده کنند.
بر علاوه گازهای CFC، مواد کیمیایی میتایل بروماید که از آن بر ضد انواع مختلف حشرات و بیماری‌های پارازیتی گیاهان استفاده می‌شود، برای قشر اوزون مضر ثابت شده است. حالون‌ها که در بالون‌های خاموش کننده حریق برای خاموش ساختن آتش از آن استفاده می‌شود، قشر اوزون را به شدت تخریب می‌کنند. با اینکه میزان کل مصرف این مواد در جهان حدود 2% مصرف تمام مواد مخرب قشر اوزون را تشکیل می‌دهد، این گازات باعث تخریب بیش از 25% قشر اوزون می‌شوند. طوری که گفته شد، دانشمندان از نازک شدن قشر اوزون در قطب جنوب خبر دادند، ولی بیشترین کشورهای صنعتی جهان در نیمکره شمالی قرار دارند. پس چرا در قطب جنوب قشر اوزون سوراخ شده است؟
برای پاسخ به این پرسش تحقیقات زیاد انجام شده است. برخی از این پژوهش‌ها تا هنوز هم ادامه دارند. اخیراً دانشمندان علت ایجاد سوراخ در قشر اوزون را گرداب‌های تند و شدیدی که در قطب جنوب جریان دارد دانستند. همچنان در جریان زمستان در طول شب‌های قطبی نور خورشید در تمام سطح قطب جنوب قابل دسترسی نمی‌باشد. به همین دلیل در قطب جنوب در قشر استراتوسفر طوفان‌های سنگین گسترش می‌یابند که به نام گرداب‌های قطبی یاد می‌شوند. گرداب‌های قطبی می‌تواند ذرات تشکیل کننده هوا را تجزیه کند. گرداب‌های قطبی باعث ایجاد ابرهای سرد می‌شوند که بر فراز قطب جنوب جریان می‌یابند. این ابرها را به نام ابرهای استراتوسفر قطبی می نامند که نهایت سرد بوده درجه حرارت آنها حدود منفی 80 درجه سانتیگراد می باشد که از یک نوع اسید تشکیل شدند. ابرهای استراتوسفر قطبی با ابرهایی که ما آنها را در آسمان می بینیم کاملا تفاوت دارند. این ابرهای اسیدی می توانند قشر اوزون را تخریب کنند.
بناهن به استناد تحقیقات انجام شده، موارد زائل را میتوان از عوامل مؤثر و مهم تخریب قشر اوزون دانست.
محور زمین به گونه است که نور خورشید در قطب شمال بیشتر از قطب جنوب میتابد. به همین دلیل ضخامت قشر اوزون در قطب شمال بیشتر از ضخامت آن در قطب جنوب میباشد. هوای قطب جنوب سردتر از هوای قطب شمال می باشد. بنابراین هنگامی که هوای گرم در اثر جریان‌های به قطب جنوب می رسد، چون سبکتر است به سمت بالا رفته موجب نابودی قشر اوزون بر فراز قطب جنوب می شود. در زمستان‌ها نور خورشید در تمام سطح قطب جنوب قابل دسترسی نمی باشد. این امر باعث کاهش درجه حرارت و تشکیل ابرهای استراتوسفر قطبی می شود. این ابرها اسیدی بوده، روی همین دلیل به قشر اوزون آسیب می رسانند.
خورشید و اتمسفر زمین حیات را روی این کره خاکی امکان پذیر ساختند. زمین در اثر حرارت آفتاب گرم می شود. اتمسفر زمین یک بخشی از این گرما را در خود نگه داشته، مانع از فرار آن به فضا می شود. ولی همه انرژی که توسط خورشید تولید می شود بی خطر نیستند. عشه ماورای بنفش که از خورشید میتابد میتواند برای حیات مضر و خطرناک باشد. اگر قشر اوزون از بین برود، زندگی در کره زمین از بین می رود. با از بین رفتن قشر حیاتی اوزون، در یک مدت کوتاه نسل انسان پوشش گیاهی و حیات وحش منقرض خواهد شد. آره، در شرایط حاضر، قشر اوزون آسیب دیده. مقدار اشعه ماورای بنفش که از خورشید به سطح زمین می رسد شدت و افزایش یافته است. تخریب قشر اوزون باعث افزایش سرطان‌های جلدی، تضعیف سیستم دفاعی بدن انسان در مقابل امراض و بیماری آب مروارید چشم شده است. مهمتر از همه، آسیب دیدن قشر اوزون باعث ایجاد عدم توازن جدی و نااهنگی رو به افزایش در نظام محیط زیست و اکوسیستم‌های طبیعی در سراسر جهان شده است. در برنامه‌های آینده با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد پیامدها و عواقب آلودگی محیط زیست و تأثیرات آن بر اقلیم جهان خواهید شنید. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند بزرگ یار و مددگار شما باد.
امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم که صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر دوستان گرامی، با امید اینکه روزهای ماه مبارک رمضان را به خوبی سپری کنید، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به مطلب در مورد رسم و رواج های دیرینه مردم افغانستان در ماه رمضان. با ما باشید.
سردار یادان شاه مدینه، محبوب یزدان
شاه مدینه، سردار عالم شاه مدینه، سردار عالم،
سردار عالم شاه مدینه، محبوب یزدان
شاه مدینه، سردار عالم.
شنوندگان عزیز، در ارتباط با ماه مبارک رمضان از قدیم بین مردم افغانستان رسم و رواج‌های وجود داشته است و از این ماه به خوشی استقبال می‌کنند. در اکثر مناطق افغانستان مردم چند روز قبل از رمضان آمادگی‌های می‌گیرند و هر کس به حد توان خود خوراک‌های را تهیه می‌کند. به چند صدا از کسانی گوش بدهید که از رسم و رواج مناطقشان در ماه مبارک رمضان و قبل از رمضان یاد می‌کنند.
من محمد نعیم هستم، از شمالی هستم، از قره‌باغ. بر رمضان ها چرا نمیگیریم که آمدگی نداشته باشیم؟ پیش از رمضان ما مدینه رو دو بوجیارد گرفتیم، از خاطر رمضان برنج گرفتیم، اینه و لوبیا گرفتیم. یعنی بعضی چیزایش مثل لوبیا و موبیاش خورده نمیشه، خونم و برنجش و نمو گوشت، یعنی چیزا من 30 روز روزه تصمیم دارم، من 30 روز روزه باید شوروا بخورم.
من محمد نعیم هستم، از شمالی هستم، از قره‌باغ. ما در ماه مبارک رمضان ما در خانه تا تندور داشتیم، اول ترین خود در شام ما بولانی میکردیم و الان فعلا هم در ویژه کستی ما میکنیم بولانی. این بولانی ما دیگه تشکیل میکنیم از کدودک، فرزمل، از شفتل خشک یا شفتل تازه یا بولان. حتی که دین چاش خانم ما از پوست تربوز هم بولانی کرده بود. از بانجان سیام میکنیم، از کدودک هم میکنیم، از دیگه بر بگویم از این گلپی هم ما کردیم، کچالو گندنه را خب بیخی زیاد دوست داریم میکنیم.
رسم و رواج مردم ایراد که هسته پیش از اینکه ماه مبارک رمضان بیایه، اما چیزی که با کار با ماه مبارک رمضان خرید میکنم اونا رو به خونه میگذارم. فقط دیگه ما هر چیزی مثلا یک شو پیتزا، یک شو آش، یک شو سوپ، یک شو شوله، یک شو شوروا و بعض شوهای ماه مبارک رمضان کیچری غرید جور میکنم و کیچری گوشت لان یا کیچری گوشت تازه. قبل از رمضان به خریداری از این خورما میستونم و کم شیرینی میستونم، جلبی میستونم، گوشفیل میستونم، جول میستونم، این چیزا میستونم حواسونه که مثلا صبح تا شام اونا دن لابسته روزه دارم و شب باز که آزان بعد از آزان شوم هر چیز دل آدم یک چیز حواس میکنم، مثلا شیرینی باب یا شوری باب از جول میکنم باز افطار رو میکنم.
نمو جواد رحمان است، از ولایت لوگر هستم. از شروع رمضان که پیش از شروع 4-5-6 روز بمونه خانه را اتاق را بیان نظافت میکنیم، رنگ میکنیم، روغن میکنیم. ماه مبارک رمضان است، ما زیاد خوش میشیم با مادن ایدی و برفتن ایدی با ما یک داره خفه میشیم که اگر خدا کنه که ما خوش رفته باشه.
فروغ مالستانی باشنده ولایت غزنی درباره ماه رمضان از گذشته ها میگوید که چه قسم میدانستند که ماه رمضان آغاز شده است.
رمضان در شرایط فعلی بسیار خوب است که تمام منجمین هم پیش بینی میکنن و در تمام دنیا توسط آلات خیلی مخصوص ما را میبینن و تمام دنیا اطلاع میده و کل مردم دانه واحد مطابق دستور شریعت ما رمضان خود شروع میکنه. زمان های سابقی مسائل نبوده و این وسایل هم موجود نبوده، مردم هایی که در جاهای بسیار تنگ، در جاهای قله های کوه پیچیده بود با هم و جاهایی که اونجا اصلا همین خود آسمان هم به شکل درست دیده نمیشد، مردم ها خیلی ساده و پسمانده بودند، عقیده به این داشتن این دو قله فرض مثال میرفت و صدا میکردن باش ما از خدا سپرسان کنیم که روزه هست یا نیه. در داخل کوه رفت زمانی که صدا خود بلند میکرد که خدای روزه هست یا نیه، این صدا پس در گوش نکاس میکرد که نیه، این خیال میکرد که این روزه دوباره نیست، پس میمد در خانه روزه خود نمیگرفتن. سابق یک افسانه واری و بعدا دفعه دوم باز میرد و کوه بالا میشد که ما این بار رمضان هست، باز هم از صدا گوش میامد باز اینا روزه خود شروع میکردن.
حاجی شفیع کارمند کتابخانه عامه شهر کابل میگوید در قدیم همین که مردم میدانستند که روز اول روزه است ولو حوالی عصر هم می بود روزه می گرفتند. وی از رمضان های چند دهه قبل قصه می کند.
بعض وقتا ایتو شده که تو مردم 4 بجه دیگر هم خبر شده، 5 بجه خبر شده، همون لحظه که اطلاع برسه برادم که رمضان است، یعنی از طرف دولت تصدیق شده باید اون رو روزه بگیرن، اگر کس نگیره که فوری سرش داده میشه ولو در دقیقه با آزان شام مانده باشه و تابع فصل سال هم هست. مثلا در وقت تابستان تا وقت پخته شدن توت و میوه و چیزا مردم از این سر صبح خصوصا در طرف توتا را میشینن و ما بین هوا یخ میمونن تا دیگر خوب یخ شوه. ما خودم هم این دفعه دوم است که به اصطلاح در این زمان من روزه میگیرم. یادم میاد که مثلا 30 سال پیش اونقدر مردم زیاد یخچال نداشت، از این دیگر مردم میرفتن کنه یکا یخ همی بردن در سطل ها منداختن و معمولا لیمو شربتش میکرد که در ریحان زیادتر منداختن. باز در مساجد بعد از نماز دیگر آستا آستا آمادگی برای رمضان گرفته می شد و تو با حال هم در مساجد اطراف ما مترس و ده 2-3 سال یک رواج دیگه هم برامده که بعض مساجد بعض کشورهای عربی کمک میکنه، مثلا یک مقدار غذای پخته شده میره همو هم در مساجد توزیع میشه.
یک زمان ماه رمضان را توسط فیر توپها اعلام و تجلیل میکردند. وحیدالله یک تن از استادان لیسه مسلکی نابینایان شهر کابل در مورد اوقات سحری و افطار در روزگار قدیم حرفهای دارد.
در وطن ما قبل از این که لاسپیکر بیاین و لاسپیکر ها پیدا شوند دول می زدن به نام دول پسشوی، باز پس از او وقتی که دول می زدن مردم می خیستن و بعض مردم هم مرغار نگاه می کردن که وا در وقت سحری آزان می کردن و پس از او به او بیدار می شدن، حتی ستاره آسمان هم نشانی می کردن به او هم می فهمیدن که آیا وقت سحر هست یا نیستن و صبح که می شدن صبح باز از ستاره صبح برش می گفتن یک ستاره کلان است که طرف شرق موجود می باشن از او معلوم می کردن. پس از آن بعض اوقات که زیاد سحر بر سحر نزدیک می شدن طرف شرق باز یک سفیدی پیدا می شدن از او هم مردم می دیدن و سیل می کردن، ولیکن مردمی که عوام که به او نمی فهمیدن که صبح صادق چیستن و صبح کاذب چی هستن و به مرغ بانگ می خیستن و وقتی که اطفال بودیم ما خرد بودیم در نماز شام وقتی که آذان داده می شد اطفال خرد جمع جمعه می شدن، وقتی که آذان می شدن با صدا می کرد آذان شد یا آذان وشد.
در زمان زمامداری حبیب الله خان در شبهای رمضان در چمن حضوری دعوت از طرف شاه ترتیب داده می شد که هر روز شام در حدود 1000 نفر از ریش سفیدان کابل و اطراف آن ولایت زیر یک خرگاه و یا تجیر جمع می شدند و دسترخان طویل آنجا گسترده می شد. همین که توپ افطاری شلیک می گردید مردم روز افطار می کردند. احمد شاه کارمند کتابخانه عامه شهر کابل درباره افطاری آن وقت می گوید.
از طرف شام غذاهای بسیار مکلف از قبیل پلاو و چلا و انواع خوراکباب لکس تهیه می شد. تقریبا تا حدود 200 نفر از اراکین دولت دعوت شده اشتراک می کرد و تا جایی که معلومات است در حدود 1000 تا 1500 نفر از مردم عوام و معاذر می شدن اونجا می آمدن بدون از اینکه کدام ممانعت باشه. آشپزای بسیار معروف وقت که فعلا استودیوم ورزشی قرار داره اینجا آشپزخانه بود و اینجا غذاهای کلافت جور میکردن. بسیاری که اونجا می آمدن ممکن است در طول سال برشان همو اولین دفعه میسر شده بود که در اونجا بیاین و غذای مکلف صرف بکنن و شربت های بسیار لذیذ و گوارات تهیه می شد در بین تراوی، در وقفه هایی که صورت می گرفت پیش از تراوی توزیع می شد و مردم نوشجان می کردن.
حرف مهم دیگر نوعیت غذا در رمضان است. مردم کابل و اطراف آن از قدیم ترشی و مربا را در اوقات افطار و سحر بیشتر استفاده می کردند. این رسم تا به حال ادامه دارد. در سالهای اخیر در کابل بعضی خانواده ها تمایل دارند که برای افطار و سحری غذاهای نسبتاً سبک را نوشیجان کنند. فریبا باشنده شهر کابل از غذاهای معموله مردم کابل در هنگام افطار و سحر نام می برد.
مردم کابل در افطار از چیزای سبک استفاده میکنن، میخورن که او از قبیل سوپ است، شوروا است، آش است و بعدا غذای مکمل خود میخورن، نوشجان میکنن. و در سحری هم از لبنیات استفاده میکنن که از قبیل شیر و قیماق، پنیر، از نیباب هم استفاده میکنن که او مربای آلو بخارا میباشه، مربای زردک میباشه، مربای سیب میباشه.
اما شاه محمد باشنده ولایت فاریاب میگوید که مردم منطقهشان از غذاهای چرب و اما قوی در وقت سحری استفاده میکنند. این که چرا از زبان او بشنوید.
اکثر مردم سمت شمال ما در وقت افطار به مسجد میرن، در جو بولانی میرن، کلشان با جمع میشن در یک فضای صمیمیت روزیشان را واز میکنن و در وقت پس شب اکثر مردم ما پراته پخته میکنن و پلاو پخته میکنن و قابلی پخته میکنیم و اکثر مردم قابلی میخورن و یا کوشش میکنن که غذای خوب بخورن، به خاطر که فردای از روز میرن در مزرعهشان کار میکنن و با کار و فعالیت روزمره خود مشغول میشن.
ناگفته نماند که در قدیم که یخچال نبود مردم آب را در کوزه ها نگهداری می کردند و در موقع افطار از همان آب می خوردند. محمد نسیم باشنده ولسوالی استالف از کیفیت افطاری آن وقت قصه می کند.
آب یخ در کوزه های گلی می موندن، هر کسی یک آوزکای طبیعی داشت، یخچال نبود، هیچ چیز نبود، فقط کوزه های گلی بود، از آوزه خود پر می کرد، در مرسی خود یا در برنده می موند، یعنی می بارد از یخچال خود سرد می بود، بسیار قشنگ زیبا می بود. باز کسی اگر مالدار می بود هم از دوغ و چکه از این دوغ برای خود جور می کرد، باز در شگرهای خمچهی توت تازه رو می تکند، باز می برد دور تازه می کرد، در سر جوی می موند، در گرد از این سبزه می بود، زردالو هم همین قسم بود. افطار که می کرد با سر از این یک قرطه و کم می خورد، دیگه باز حمله کرده سر می توت می رفت، باز یک کم بیش توت می خورد، باز دیگه نفر جلوش می گرفت که از نون می موند. نون هم هرچی که می بود، یعنی دالماش بود، شولای وطنی بود، شوروای وطنی بود، دمی کاسه های گلی سالف، باز این میره باز در دورش در با خود سبزی هم میچند، ترکاری میچند، چهار دور دسترخان خود بسیار رنگومیزی میکرد و بسیار پیش آمد خوب. باز میخواستن کسی تراوی میره، کسی میره زنا با کار خود دوام میدن.
باید یادآور شد کسانی که نامزد اند در این ماه مقدار خوراکی را به عنوان افطاریه به خانه نامزد میبرند. فوزیه باشنده شهر مزار شریف میگوید که این عنعنه حالا هم رواج دارد.
ما که مردم مزار شریف هستیم، اکثر انمی وقتی که بچه های ما نامزاد باشه، باز در یکی دو روز پیش از رمضان یا یکی که در ماه مبارک رمضان در بینش برش یک مقدار بر افطارش مثلا خرما میبریم، نشالا میبریم، مثلا سمبوسه، قتلمه، دیگه جلبی روان میکنیم، باز مثلا فامیل دختر ازی میگیره برام در و همسایه خود یا بر خیش قوم نزدیک خود روان میکنه که برشان یک سر بلندی است. و تا حال را تا اندمی بین مردم کابل هم مک دیده معمول است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی مادر پشاور، 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
در گرمی دولس بجیدی قدر مناسب